Allah min ash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahs dar tatimmeye kalam bud. Dar jarayan asl-amali. Muqtazay asl-amali. Ba'd az in ke dalil nasikh va mansukh va kilahuma وافی نبود برای اثبات حکم بعد نسخ، آیا مقتضای اصل عملی اثبات حکم هست یا نه؟ عرض کردیم که مقتضای اصل عملی استصحاب عدم منع شرعی جواز بالمنع العام مشکلی نداره، چون در وقتی که واجب بود منع شرعی نداشت، جایز بود به معنی العام. الان شک داریم که جواز مرتفع شده است، حرمت پیدا کرده است، املا وجوب که رفته، آیا حرمت پیدا کرده یا نه؟ استصحاب میگوید که حرمت پیدا نکرده. استصحاب میگوید که جواز بالمعنى العام باقیه. منتها این استصحاب وقتی مجال داره که عام و فوقی نداشته باشیم، مقتضای اطلاق فوق این نباشه که مثلا منع دارد. اگر عام و فوقی داشته باشیم، دلیل اجتهادی در کار باشه، نوبت به استصحاب نمیرسه کما هو واضحون. حالا یا این استصحاب مجال داره یا مجال ندارد، ممکن که بعضیا توهم کنن که این استصحاب مجال نداره. اولا به خاطر این که جواز بالمعنى العام در ظرف یقین در چه متیقن است، ولیکن این حکم شرعی نیست، عدم حکم شرعی است. جواز بالمعنى العام عدم حکم شرعیه، انتفاع حکم شرعیه. و در استصحاب شرط است که مستصحب یا حکم شرعی باشد یا زی حکم شرعی. این یه توهم است. جوابش اینه که درسته که جواز بالمعنى العام در ظرف یقین حکم شرعی نیست، عدم حکم شرعیه، انتفاع حکم شرعیه، ولی در باب استصحاب لازم نیست که مستصحب در ظرف یقین اثر شرعی باشه یا زی اثر شرعی باشه. اونی که لازم است و شرط است در استصحاب اینه که در ظرف شک باید مستصحب حکم شرعی باشد یا زی اثر شرعی باشد. اون استصحاب عدم ازلی را که جاری می کنن، عدم ازلی در ظرف یقین اثر نداره، در ظرف شک اثر داره، همین کافیه. وجهش هم اینه که استصحاب تعبد به بقاست در ظرف شک، پس باید بقا شرعی باشه نه حدوث. حالا اینجا جواز بالمعنى العام زمان یقین ما حکم شرعی نیست، عدم حکم شرعیه، ولی در ظرف شک شارع میتونه ما رو تعبد بکنه که هنوز همون جوازی که یقین داری که حکم شرعی هم نبود، من تعبدت میکنم به بقایش. لا تنقض الیقین بشک ما رو تعبد میکنه که الان هم منع شرعی نداره، جواز بالمعنى العام داره. لذا از این جهت که استصحاب در اینجا شرطش موجود نیست ناتمامه. ثانیاً اشکال جای توهم داره. اشکال دوم، کسی بگوید استصحاب جواز اینجا معارض داره، استصحاب جواز معارض داره با استصحاب بقیه احکام شرعیه، وجوب قطعا منتفی شده به نسخ، اما شاید استحباب باشه، شاید کراهت باشه، شاید حرمت باشه، شاید اباحه بالمعنی لخص باشه، اونا هم همشون مسبوق به عدم هن. استصحاب عدم حرمت، استصحاب عدم کراهت، استصحاب عدم استحباب، اینم جای توهم نداره. به خاطر این که درسته که اونا هم متیقنن، ولی استصحاب اونها معارض با استصحاب جواز نیست. استصحاب جواز با اونها معارضه نداره، چون از جریان استصحاب جواز و استصحاب عدم استحباب، مثلا عدم کراهت، از جریان اینها اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاد، تنافی در تعبد لازم نمیاد، ملاک تعارض در اصول عملیه اینه که از جریانشون اذن در مخالفت عملیه لازم بیاد و از این استصحاب ها اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاد. مثلا استصحاب جواز است که ما جاری میکنیم یک مستصحب عامیه، همه اینا را شامل میشه. استصحاب عدم منع شرعی هم با عدم حرمت میسازم، عدم کراهت میسازم، عدم استحباب میسازم، با اونها تنافی نداره، پر واضحه. پس استصحاب جواز بالمعنی العام در اینجا اگر دلیل اجتهادی برخلافش نداشته باشیم مجال داره. در محاضرات فرموده که این استصحاب یه اشکال آخری هم داره، اشکال مبنایی، و اون اینه که این استصحاب در شبهات حکمیه است. ما در فعل شارع شک داریم که در اینجا چه چیز را جعل کرده، و استصحاب در شبهات حکمیه از نظر محاضرات، از نظر مرحوم آقای خویی مجال نداره. بلکه این اشکال سومم نادرسته. استصحاب در شبهات حکمیه که ممنوع است در نظر مثل آقای خویی از این جهت که استصحاب بقای اون حکم شرعی معارض است با استصحاب عدم جعل زاید اون حکم شرعی. مثلا نماز جمعه در زمان حضور واجبه، در زمان غیبت شک داریم، استصحاب بکنیم بقای وجوب را در زمان غیبت، این معارض است با استصحاب عدم جعل زاید. شک داریم به مقدار زمان حضور جعل شده وجوب، آیا زاید هم جعل شده یا نه، استصحاب عدم جعل زائد معارضه با استصحاب بقای مجعول. خب این تعارض در محل کلام نیست، در محل کلام استصحاب جواز بالمعنی العام، اینجا فقط استصحاب عدم جعل، استصحاب عدم مجعول، اینجا بقای مجعول ما استصحاب نمی کنیم. بگیم در زمانی که واجب بود جواز بود، جواز بالمعنی العام، عدم منع شرعی بود، الان شک داریم استصحاب کنیم عدم منع شرعی را، این معارض نداره استصحاب بقای مجعول ما اینجا نداریم. بله شاید نظر ایشان این بوده که اگر استصحاب کنیم طلب را، استصحاب طلب نه استصحاب جواز بالمعنی العام، استصحاب طلب معارضه داره با استصحاب عدم جعل طلب. در زمانی که واجب بود مطلوب بود، وجوب که ناسخ شد شک داریم اون طلب اصل طلب باقیه یا نه، استصحاب بقای طلب میشه استصحاب مجعول، معارض است با استصحاب عدم جعل زائد. این تعارض در استصحاب طلب مجال داره، چون طلب مجعوله، استصحاب بقایش معارض است با استصحاب عدم جعل زائد، ولی استصحاب جواز بالمعنى العام این مشکل رو نداره. حاصل الکلام، در مرحله ثانیه مقتضای اصل عملی بعد از نسخ وجوب چیست؟ مقتضای اصل عملی اگر عامی نباشد، اگر مطلق فوقی نباشد که مرجع ما بشود اصل عملی، مقتضای اصل عملی بقای جواز است، بلکه بقای طلب است، بنابر این که استصحاب در شبهات حکمیه مجال داشته باشد. هذا تمام الکلام فی نسخ الوجوب که عرض کردیم این ثمره نداره، نه که این ثمره نداره، اصلا بحث مجال نداره. اینا بحثایی که در اصول سابق بوده منسوخ شده، اینا در شریعت هیچ جا مورد نداره. مرحوم آخوند بعد از این بحث وارد بحث واجب تخییری شده است، در این که ما دو سنخ واجب در شریعت داریم جای شک نیست. یک سنخ واجبات داریم بدل ندارن، مثل نماز واجب است، روزه واجب است، اینا بدل ندارن، حج واجبه، اینا میگن واجبات تعیینی. یک قسم از واجبات هم داریم که بدل دارن، میتونیم اونها را ترک بکنیم، یکیشون را بدلشو بیاریم، اسمشو میگذارن واجبات تخییریه. در این که ما دو نوع واجب داریم، واجب تعیینی لا یجوز ترکه الا بدلین، چون بدل ندارد، و واجبات تخییری که جائز است ترک بعضی از اعدال و اتیان به بعض اعدال آخر، در این شبهه نیست. در این که دو نوع ما واجب داریم بحث نداریم، بحثی که هست در تحلیل این دو قسم حقیقتشون چیست، حقیقت واجب تعیینی و تخییری چیست، بحثی که در اصول منعقد شده است در تحلیل این دو قسم از واجب است. چجور تحلیلش بکنیم؟ حقیقت و ماهیتشون چیست؟ و بالمناسبه بحث کردن که آیا تخییر بین اقل و اکثر مجال داره یا مجال نداره، و در ضمنم بحث کردن که تحلیلاتی که شده ثمرش چی هست. ما در سر جهت بحث میکنیم، جهت اولا در بیان حقیقت واجب تعیینی و تخییری است. در بیان حقیقت این دو قسم از واجب کلمات علما مختلف است، اقوالشون مختلف هم. یک قول یا یک وجه اینه که واجب تعیینی و واجب تخییری از جهت حقیقت فرق نمی کنن. واجب تعیینی وجوب خورده است به خصوص یک فعل، در واجب تأخیری هم خصوص یک فعل واجب شده است. کیفیت جعل یکسان است. اختلاف در اینه که در واجب تعیینی عبد می داند که متعلق وجوب چیست، واجب کدام است، اما در واجب تأخیری نمی دونه. همونی را که اختیار می کنه همون واجبه، نمی دونه کدام را اختیار می کنه. الواجب التخیری هو الواجب التعیینی الذی یختار المکلف ولا یعلم به قبل اختیاره. خب این تفسیر و تحلیل یه تفسیر سخیفیه که هر کسی به قولشی تبرع از این تفسیر و گفتن ما اینو نگفته ایم، حرف غلطیه. لازمش هم اینه که اگر در واجب تأخیری هیچ کدوم رو اختیار نکرد، هیچ کدوم واجب نباشه، این گفتنی نیست. خصال کفارات واجب تأخیری مایه، اگر اختیار نکردیم هیچ کدوم واجب نباشه. خب راحت دیگه، پس ما در واجب تأخیری هیچ کدوم رو انتخاب نمی کنیم، نتیجتا تکلیفی به عهدمون نباشه، این گفتنی نیست. قول دوم اینه که واجب تأخیری و واجب تعیینی فرقی ندارن در مقام جعل و ثبوت تکلیف. واجب تعیینی وجوب تعلق گرفته است به اون فعل خاص، واجب تأخیری هم وجوب تعلق گرفته به افعال خواسته، فرقشون اینه. اون در حقیقت یک واجبه، این چند واجبه، ولی کیفیت جعلشون فرق نمی کنه. حقیقت وجوب یه چیزه، متعلق یکی واحد است، متعلق یکی متعدد است. گفتن فرقشون در مقام امتثاله. واجب تعیینی امتثال نمیشه الا به اتیان خودش، ولی واجب تأخیری امتثال میشه به اتیان یکی از اعدال. یه عدل و بیاری وجوب هر همه اعدال ساقط میشه. واجب شده است صیام شهرین و عتق رقبه و اطعام 60 مسکین، هر سه بر مکلف واجب شده است من افطر متعمدن، ولی در مقام امتثال اگر یکی را بیاره هر سه ساقط می شود. خب این قول هم به سخافت قول اول نیست، ولی اینم واضح البطلانه. این که در مقام جعل فرق نکنن در هر دو کیفیت تعلق و وجوب به خصوصیات باشه، در تعیینی به یک خصوص، در تأخیری به جمیع الخصوصات اختلافشون در مقام امتثال باشه، یه حرف غلطیه. چون اختلاف در مقام امتثال همیشه ناشی میشه از اختلاف در مقام جعل. مقام امتثال تابع جعل، باید اول جعل را تغییر بدید تا امتثال تغییر بکنه. اگر بنا باشه واجب شده باشه بر مکلف اطعام 60 مسکینن و صیام شهرین متتابعین و عتق رقبه مؤمن، همه اینها در عرض واحد واجب شده باشد، خب وجهی نداره که همشون به یک فعل ساقط بشه. سقوط واجبات عدیده به یک فعل معنا نداره. اینه که این نظریه هم که اختلافی نباشد بین واجب تعیینی و تأخیری الا فی مقام الامتثال، اینم غلطه. نظر سوم آمده ماهیت اینها را مختلف قرار داده. در نظر سوم میگوید که نه، حقیقت و مجعول ما فرق میکنه، واجب تعیینی و وجوب جعل وجوب است برای فعل مطلقا بلا قیدن، اما واجب تأخیری جعل وجوب است برای شی مشروطا به ترک عدلش. صیام شهرین متتابعین واجب شده اگر ترک بکنی، وجوب مشروط، اگر ترک بکنی اطعام رقبه را و اطعام ستین را، ولی اگر یکی از اونا رو بیاری وجوب نداره. واجب تخییری وجوب مشروطه، حقیقتش با واجب تعیینی فرق میکنه، واجب تعیینی وجوب مطلقه. رو این حسابه که در مقام امتثال فرق میکنن. در واجب تعیینی لا یسقط الا به اتیان متعلقش، ولی در واجب تخییری یسقط به اتیان متعلقش او به اتیان احد العدال. مرحوم شیخ اصفهانی این را یه تحلیل کرده، چجور میشه که شارع مقدس بعضی اوقات یک چیز را به خصوصی واجب می کند، وجوب مطلق، بعضی ها را به نحو مشروط واجب کرده. فرمده این ناشی میشه از ملاک، احکام تابع ملاکات هم. این اختلاف منشأش اختلاف در کیفیت ملاک هم. در واجب تعیینی ما یک ملاک داریم، اون ملاک مزاحم ندارد، اون ملاک سبب شده است که شارع وجوب را برای فعل جعل بکنه، این در واجب تعیینی. اما در واجب تأخیری ما ملاکات داریم، هر فعلی یه ملاک داره، این ملاکات هم قابل جمع هست، اینا ملاکات با هم تنافی ندارن، قابل اجتماع هم. صیام ستین مسکین، صیام و شهرین متتابعین یک ملاک داره، اطعام و ستین مسکینن یک ملاک داره، اطق و رقبت المؤمنه یک ملاک داره، سه تا ملاک هم که این ملاک ها متقابل هم نیستن، اینا قابل اجتماع هم. منتها مصلحت تسهیل هر سه را واجب بکنه سخته، مصلحت تسهیل مانع شده است از جعل وجوب تعیینی برای هر سه، مصلحت تسهیل موجب شده است که وجوب این سه تا را مشروط قرار بدهد. البته در یه جاهایی هم میبینید همین ستا مجتمعا واجب شده است، مثل کفاره جمع، در کفاره جمع هر سه واجب شده است، اونجا چون مثلا این شخص قابلیت امتنان نداشته، کارش خیلی کار زشتی بوده، مصلحت تسهیل اونجا کارساز نشده، مصالح همون افعال مؤثر شده و هر سه فعل بر مکلف واجب شده، به خلاف حالات عادی. حالات عادی مصلحت تسهیل زنیمه شده، درسته این شخص روزش را خورده است، ولی خب روزش را به حلال خورده، مثلا جای منت هست، شارع مقدس وجوب خصال را مشروط جعل کرده، به خلاف مثلا اونایی که میگن کفاره جمع در وقتی که افطارش به حرام باشه، ماه رمضان رو افطار کرده به خوردن شراب کفاره جمع باد بده، اونجا مصلحت تسهیل به اصطلاح مزاحمت پیدا نکرده، هر سه فعل واجب تعیینی شدن، اینجا هر سه فعل واجب تخییری شدن. پس الواجب و تخییری عبارتون از ما وجبه به وجوب مشروط، مشروط به ترک سایر الاعدال. صیام و شهرین متتابعین واجب است اگر اون دوتای دیگر را ترک کنی، اطعام و ستین مسکین واجب است اگر اون دوتا را ترک بکنی. این تحلیلیه که مرحوم شیخ ثانی راجع به واجب تخییری بیان کرده و منبه هم آورده که بعضی قد در کفارات همون کفارات وجوب تعیینی پیدا می کنند. ولیکن در محاضرات اشکال کرده، چهار تا اشکال کرده بر این کلام مرحوم شیخ اصفهانی. اشکال اولش اینه که فرموده که اینی که شما میگی خلاف ظاهر خطابات واجب تخییریه، ما باید تحلیلی ارائه بدیم که یساعد و خطابات ظاهر کلام باش بسازه. شما یه تحلیلی را بیان کردی خلاف ظاهر خطابات. خطاب میگوید من افطر فعلیه صیام شهرین متتابعین او اطعام ستین مسکین او اتق رقبت مؤمنه، فرموده اینا وجوب را برای یکی جعل کرده نه برای هر ستا به نحو مشروط. ما از این خطاب وجوب مشروط نمیفهمیم. سه تا وجوب مشروط هر کدام به ترک ادلین الاخرین خلاف ظاهره. ثانیاً فرموده که ما اصلا راهی نداریم، این فرمایشاتی که شما میفرمایید ما راهی نداریم به ملاکات احکام. از کجا میگید که این سه تا هر سه تا ملاک دارن، مزاحمش ملاک مصلحت تسهیله، وقتی مصلحت تسهیل شد مزاحم داشت وجوب مشروط جعل کرده؟ اینا رو از کجا میگیم؟ ما راهی برای احراز ملاکات نداریم که شما ادعا کردید هر ستا اینها ملاک دارن. نه، از کجا میگی هر ستا؟ شاید یکیش بیشتر ملاک نداشته باشه. ادعایی که ستاشون ملاک دارن و ستاشون وجوب دارن نتیجتاً اول کلامه، نه شاید یکیشون بیشتر ملاک نداره، یکیشون بیشتر وجوب نداره. بعد ثالثاً فرموده شما گفتیم مصلحت تسهیل مزاحم وجوب جمیعه. میر از کجا میگید؟ از کجا احراز کردید که مصلحت تسهیل اینجور اقتضایی داره؟ اینم باز اول ادعای این که مصلحت تسهیل مزاحم اون مصلحت شده و سبب شده که وجوب همراه با جواز ترک به اصطلاح جعل کند، میگه اینم باز دلیل ندارد، اینا همه مجرد ادعایه. و آخرین اشکال فرموده که لازمه این کلام شما یک لازمه داره و اون لازمش اینه که اگر شخصی همه خصال را ترک کرد با چند تا عقوبت داشته باشه. چرا؟ چون وجوب هر کدام مشروط به ترک دیگری بود، مثل باب ترتب اون دیگری را ترک کرده دیگه. لازمه این تقریب شما اینه که اند ترک الجمیع وجوبات عدیده بالفعل بشوند و عقوبت متعدد بشود، و این خلاف بداهت در واجب تخییری. ما در واجب تعیینی ترتب گفتیم دو تا عقوبت، ولی در واجب تخییری دو تا عقوبت باطل قطعا. ملاحظه بفرمایید محاضرات را، ببینیم این چهار تا اشکالی کرده بر مرحوم شیخ ثانی وارد است یا نه. تتمه کلام فردا ان شاء الله. صلی الله علیه و سلم.